با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 30 نوامبر 2013 و 9 آذر ماه 1392. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته است و بعد بحث امروز رو با مسئله اتمی و اتفاقات زلزله‌واری که به قول خودشون اتفاقات زلزله‌واری که بعد از اینکه خدمت عزیزان بودم هفته گذشته، چند ساعت بعدش این قرارداد امضا شد. تا موقعی که اومده بودم هنوز امضا، به هر حال یک سلسله اتفاقات فوق العاده مهم و تاریخی به نظر من در این هفته اتفاق افتاده که من رؤوسش رو برای عزیزان باز میکنم از طریق روزنامه ها و به اصطلاح نشریات خودشون، به ویژه از طریق نیویورک تایمز که مواضعش در این مورد به خصوص موافق با این توافق بوده و در واقع پوشش کرده این وقایع داد بسیار گسترده و از خیلی از روزنامه های دیگه هم راستش بهتر بود. از این جهت من نقل قولای وسیعی از نیویورک تایمز هم آورد. در همه موارد اینطور نیست. عرض شود که بعدش اخبار پیامدهای منطقه‌ای این قضیه، بعد وارد مسائل داخلی ایران خواهم شد که دو اتفاق مهم، یکی گزارش 100 روزه آقای روحانی و یکی منشوری که منشور حقوق مدنی هم نظر بعضی از عزیزان رو که از ایران برام نوشتن و هم نظر خودم رو راجع به این دو واقعه عرض می کنم و بعدش اگر رسیدیم راجع به اخبار سوریه که اونم ارتباط به همین قضیه پیدا می کنه و ببینیم در اونجا چه می گذرد. و اما اخبار عرض شود که گزارش ما از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 100 دلار، عزیزی از سوئد 5 دلار فرستادن، از ایتالیا 250 اورو، از سانتا آنا در مجموع 250 دلار، از بول کریک در استرالیا 100 دلار، از ادموند در ایالت واشنگتن 50 دلار، از روتنبورگ اندر فولدا در آلمان 130 دلار، از ایتالیا بازم عزیزان 250 اورو، از کالیتولا در کالیفرنیا 200 دلار، از بیکرسفیلد عزیزی 15 دلار فرستادن و دوستان ونکوور در مجموع 1100 دلار فرستادن. میرم روی اخبار پرشود که باز هم عزیزان اگر قلم و کاغذی داشته باشن، یک سلسله رسا مقالات هستش که اگر من اینجا فرصت نمی کنم که ازشون نقل قول بکنم، عزیزان میتونن بهشون مراجعه بکنن. من اخبار رو با گزارشات نیویورک تایمز هم از حمله به افغانستان با تمام قوا دفاع کرد، حمله به عراق با تمام قوا، حمله به سوریه با تمام قوا، حمله به لیبی با تمام قوا. در مورد ایران سیاست خود روزنامه تغییر کرد، برای اینکه ما یه صفحه ادیتوریال داریم که سرمقاله و نظرات خود گردانندگان و دبیران روزنامه است، یکی اپ اد یعنی اپوزیت ادیتوریال که به اصطلاح سرمقاله نویساش یا مقاله نویساش و یا کسایی که سرشناس هستن و براش مقاله میفرستن. سر مقاله نویساش یا مقاله نویساش از جمله توماس فریدمن کاملا موافق با این قرارداد بود و مصالحه با ایران و به شدت به اسرائیل و حتی به عربستان و کشورهای جنوب خلیج فارس حمله میکرد به شدت و خودش هم اونجا بود و میگفت که اینا چطور وحشت کردن و غیره و غیره. حالا خواهیم دید که بعداً مواضعشون رو بعداً همین به اصطلاح عرض شد که شورای همکاری خلیج وضعشون رو تغییر دادن در عرض همین چند روزه که برای عزیزان بخشایش رو میخونم و بعدش هم ما میدونیم که آقای ظریف به اونجا به اصطلاح مسافرت کرده، فکر میکنم به عمان، ولی قرار به امارات و یا به امارات، و به هر حال اوضاع به طرف تا حدی صلح و صفا داره میره و حتی ترکیه الان مواضعش رو تغییر داده. هم آقای داوودوغلو به عراق رفت که در حقیقت نوعی کینه و دشمنی بینشون بود، و هم قرار آقای روحانی به ترکیه بره و هم آقای اردوغان به ایران بیاد. اینا تحولاتیه که واقعا به قول معروف زلزله واره. حالا در نیویورک تایمز بعضی از خبرنگارای دیگرش از جمله دیوید سنگر، مایکل گوردن، اینا دوتا به علاوه جودیت میلر که بیرونش انداختن اونو انقدر خرابکاری کرد، اینا کسایی بودن که واقعا امریکا رو به جنگ عراق کشوندن و با این قرار دادم زیاد موافق نبودن. ولی دو تا دیگه از خبرنگاراشون که یکی عبارت باشه از مارک لندلر و یکی رابرت وورت، این دوتا من نقل قولهایی ازشون میارم که به هر حال یه موزه ملایمتری دارن، بخشایی از اینا رو برای این که نمیرسم. مال دیوید لندلر که 25 نوامبر در نیویورک تایمز نوشته، یعنی 4-5 روز پیش، مفصل تقریبا ما همشو ولی نمیرسم. بخشایی صرف این که ایالات متحده به ایران پس از 34 سال قراردادی دیپلماتیک با هم امضا کرده اند، حتی اگر این قرارداد تاکتیکی و گذرا هم باشه، همین در را به روی یک سلسله فرصت‌های ژئوپلیتیک باز می‌کنه که برای هیچ رهبر آمریکایی از زمان کارتر تا حال باز نبوده. واقعه تاریخیه. ولی نصر، پسر آقای حسین نصر باید باشن، که الان مدیر مرکز مطالعات بین المللی دانشگاه جان هاپکینز، اینطور میگه به مارک لندلر خبرنگار نیویورک تایمز: شما هر طور هم که بخواهید در این باره فکر کنید، این یک قرارداد تاریخی است. این یک جابجایی زلزله‌وار، سایسمیک، اینو بهش میگه به اصطلاح زلزله‌وار، در منطقه است و کل صفحه شطرنج را تغییر میدهد. کاملا حرفش به نظر من درسته. بعد مارک لندلر میگه که اوباما از زمانی که کاندیدای رئیسی ریاست جمهوری بود میخواست ایران را از انزوا، یعنی از کولز، بیرون بیاره. او در سال 2007 اعلام کرد و یه نقل قول داره میاره: شخصا دیپلماسی فعالی را با سیاستمدار ایران آغاز خواهد کرد و تغییر رژیم را که در آن زمان محبوبیت داشت کنار خواهد گذاشت. حالا آیا واقعا اوباما به این قول خودش وفا کرده؟ به عزیزان پیشنهاد میکنم مقاله مفصل و بسیار جالبی در کانتر پنج هستش به قلم آقای ساسان فیاضمنش، استاد بازنشسته دانشگاه ایشون، و معلومه که اوضاع و احوال این جریان اتمی رو به دقت دنبال کرده. در اونجا میگه که در دور اول ریاست جمهوری اوباما اتفاقا فشاری که بر ایران آورد به مراتب بیشتر از زمان جورج دبلیو بوش بود. یعنی در زمان جورج دبلیو بوش امکان خطر حمله نظامی بود و خرت و پرت بود، ولی از نظر اقتصادی به هیچ وجه چنین فشاری که در زمان دور اول ریاست جمهوری اوباما به ایران وارد شد در اون زمان وارد نشده بود. مرتب به اصطلاح در محور شیطانی گذاشت، هر روز اعلام می شد که فردا، پس فردا، از جمله سایتی هست در کانادایی ارشد که گلوبال ریسرچ، هر روز این آقای چاسودوفش که می گفت فردا حمله میشه، نه پس فردا یا پس اون فردا. ولی اوباما فشارهای رو آورد به فشار اقتصادی و سایر به اصطلاح ضربه زدن ها، به نظر امنیتی کشتن عرض شود که دانشمندان اتمی و غیر، یعنی فشار در دور اولش فوق العاده بالا بود. بنابراین به این قول خودش وفا نکرد به یک معنایی. حالا باید دید که واقعا چرا کشتیبان را سیاستی دیگر آمد از اواخر دوره اولش و از بویژه از ابتدای دور دوم ریاست جمهوریش که ما میدونیم پیغامی به ایران فرستاد و بعد شروع کرد به نامنگاری با آیت الله خامنه ای. باید ببینیم چرا. دلائلی داره که من در جلسات قبل با عزیزان صحبت کردم، از مقاله‌ای در گاردین اسم بردم که بعداً ترجمهش کردم و در اخبار روز هم اومد، حالا نمیدونم هنوز هست یا نه، که زیر عنوان پایان نظم نوین جهانی که اونجا اعلام کرد آنچه که جورج بوش اول در سال 1991 در نطق معروفش در نشست مشترک کنگره امریکا نظم نوین جهانی را اعلام کرد که عبارت باشه از تسلط بلامنازع امریکا بر کل جهان بعد از فروپاشی شوروی، از جمله بر خود روسیه میخواستم در زمان یلسین تسلطم پیدا کرده بودم. و بعد از اینکه این کشور تبدیل به 15 کشور فقیر و شکست خورده و ضعیف و توسری خورده شد که اینا به جای اینکه ناتو رو بردارن رفتن تا دروازه‌های مسکو ناتو رو گسترش داد و هنوز هم دست بردار نیستن. الان در اوکراین هر شبت که هنوز به اصطلاح سر صدا و فلان اینا هستش، در گرجستان ما میدونیم چی کار کردن و غیره و غیره. به دلایلی که مقاله گاردین توضیح داده بود به طور مفصل شرح میداد که چرا به دلیل اقتصادی و به دلیل نظامی دوره به اصطلاح نظم نوین جهانی به پایان رسید، ولی اینا دست بردار نبودن و بعدش از 1992 ما میدونیم که پال ولفویتس سندی بیرون داد که انقدر این واقعا ضد انسانی بود که اون موقع ردش کردن، که به اصطلاح سند سلطه بلا منازع امریکا بر جهان از طریق نظامی بود که هیچ قدرتی نباید حتی تصور اینو بکنه که در برابر قدرت امریکا قد علم بکنه. و نتایجش رو ما میدونیم که اونو کنار گذاشتن، ولی از سال 1995-96 در زمان کلینتون یک سلسله برنامه های دیگه رو اینا در حقیقت تنظیم کردن که تئوریسین های اصلی اینها رو من میخواستم برای عزیزان اسم ببرم که بدونن که چطور صهیونیست ها سلطه کامل نه تنها بر دستگاه های ارتباط جمعی، بر اتاق های فکرسازی، بلکه بر دولت و تمام هیئت حاکمه پیدا کردن. که اسمایی رو که من میتونم، پال ولفویتس یکی از اصلی ترینشون، سکوتر لیبی که بعداً زندانی شد ولی عفوش کردن آوردنش بیرون، داگلس فیت که توی پنتاگون بود و جزء نظریه پردازاشون بود، ولی در روزنامه‌هایی مثل وال استریت جورنال و واشنگتن پست افراد کارکشته و قدیمی صهیونیستی مثل چارلز کراوفهامر، مثل نورمن پاتخورت، اینا از صهیونیست‌های کلیمی قدیمی و کارکشته و تئوریسین‌های اصلی اینها. اروین کریستول، پدر در واقع بیل کریستول، اروین کریستول کسی بوده که در دهه 30 جزء تروتسکیستا بوده، چپ از اون چپ ها. ما چپ بریده فقط در ایران نداریم، در امریکا افرادی مثل همین اروین کریستول و یا دانیل بل که بعدش عرض شد که استاد جامعه شناسی دانشگاه هاروارد شد، چند وقت پیش فوت کرد و اون بنیانگذار اینه که اصلا دیگه کارگران معنی ندارد، دانش اومده جای کار رو گرفته و غیره و غیره، که نمیخوام به اصطلاح تئوری های دوران پس و صنعتی رو نوشت که بعد هر سبت که اینا رو البته دیدگاهاش رو از یورگن هابرماس گرفته بود و بعدش هر سبت که اون بوجه سوم مال آقای هر سبت که حالا اسمش یادم رفته که در ایران چاپ 13 همش شده، یک مش لاتایلاتی که به هر حال اروین کریستو و یا آدم مثل سیدنی هوک، سیدنی هوک که استاد فلسفه دانشگاه نیویورک بود، عزیزان باید کتاباش، من خودم نقل قولهای وسیع راجب مارکس و هگل چنان مطالعات عظیمی کرده با بعدش برید و بسا از دسترسی های درجه، یعنی میخوام عشق بکنم که چپ بریده فقط در ایران نیستن، اینا جوجن واقعا، اینا چیزی نیستن در برابر چپهای بریده یه سطح جهانی. اروین کریستو، بیل کریستول که ما میدونیم به اصطلاح ویکلی استاندارد رو در میاره که یکی از دستراسی ترین بسان نشریات و البته خرجش هم آقای روپر مرداک میده، رابرت کیگان و تمام خانواده کیگان، ریچارد پرل عرصبت که، و در نیویورک تایمز هم ما دیوید بروکس رو داریم، تاماس فریدمن رو داریم، جودیت میلر رو داریم، دیوید سنگر، که من اینا تئوریسین های اون زمان اینها بودن و اسنادی رو بیرون دادن که یکیش Project for New American Century که در واقع نقشه بسا اسرائیل بزرگ و تک پاره کردن کامل کشورهای منطقه خاورمیانه و تسلط بلا منازع اسرائیل و امریکا به این منطقه بود، و یا عرصبت که Clean Break که اونم در حقیقت داگلس فیت اینو نوشته بود و سکوتر لیبی و ریچارد پر اینو نوشته بودن که تئوری اسرائیل بزرگ بود، که عزیزان نقشه ها رو دیدن که فرضاً برای خود ایران چه نقشه ای داشتن که بلوچستان رو جدا بکنن، کردستان رو جدا بکنن، بخشی از آذربایجان رو و یه ایران کوچولو درست بکنن مثل عراق که عملاً سه تیکش کردن و همینطور که میخوان سوریه رو و لیبی رو با اون، به هر حال اینا برنامه هاشون بوده. بنابراین ما باید در چارچوب تاریخی این قضایا رو بذاریم و بدونیم که چه خطراتی از سوی صهیونیستا، نه تنها صهیونیستای کلیمی، صهیونیستای مسیحی در همون دهه 90 در صفحه اول نیویورک تایمز بعضی چیزا هستش که آدم در خاطرش میمونه. دو نفر، یکی گری باور که یک اوانجلیست دستراسی فاشیست مسیحیه، عکسشون انداخته بود که با بیل کریستول اینا دست دادن، یعنی پیوند نامقدس بین مسیحیان صهیونیست و کلیمیان صهیونیست، و واقعا اینها بودن که جورج دبلیو بوش رو طی یک کودتا در سال 2000 به قدرت رسوندن به کمک روپرت مرداخ و سایر دستگاه های ارتباط جمعی. اگه عزیزان برن به دنبال سال 2000 که با چه ترفندی اینا الگور رو شکست دادن و جورج رأی به اصطلاح بیشتری آورده بود و جورج دبلیو بوش رو، در حقیقت نوعی کودتا بود که بعد از اون گذاشتن الان دیگه مدارکش دقیق بیرون اومده، حتی مقالات در نیویورک تایمز نوشته شده و اسوشیتد پرس که عربستان سعودی چه نقشی داشته در 11 سپتامبر و چطور دولت امریکا گذاشته 11 سپتامبر اتفاق بیفته برای اینکه این برنامه هاشون رو پیاده بکنن. برنامه اسرائیل بزرگ، تسلط بلا منازع امریکا بر تمام اینا و غیره و غیره. این برنامه ها با شکست روبرو شد برای اینکه هم ملت عراق مقاومت کردن و اینا رو با شکست روبرو کردن، گرچه به قیمت نابودی عراق و کشته شدن بیش از 1 میلیون انسان و بی خانمان شدن بیش از 5 میلیون انسان و کشتارها هنوز ادامه داره، نابود کردن، ولی در این حال این جنگ برای امریکا عرض کردن، اینا بهش میگن پایریک وار یعنی جنگ سوزان یا سوزنده یا سوزاننده. این لغت پایریک به اصطلاح اینه که یه آتش، یه کومه آتش درست میکنن و شکست میدن، ممکنه شکست بدن ولی خودشون هم شکست میخورن و از بین میرن. عراق رو نابود کرد امریکا ولی خودش هم سوخت توی این. مردم افغانستان، حالا هر کی، حالا طالبان هستن یا هر کی هستن که در برابر اینا مقاومت کردن و هنوز هم دارن میکنن، با شکست اینا رو روبرو کردن. حالا میخوان ایران رو به کمک خودشون به دوباره به اصطلاح از ایران میخوان کمک بگیرن و اینکه به نوعی به اصطلاح عراق رو خلاص سرسامانی بهش بدن. ولی این دوتا جنگ در واقع اینا رو از پا در آوردن و بعد تجربه لیبی. در نتیجه به نظر من نه تنها نظم دومین جهانی به قول گاردین به پایان خودش رسید، بلکه برنامه های خائنانهی که ارتباط که در مثلا همین صهیونیست ها تنظیم کرده بودن و به همین خاطر جورج دبلیو بوش رو بر سر کار آوردن، اونم با شکست روبرو شده. و من در جلسات قبل برای عزیزان باز کردم که چرا بعد از اینکه هیلری کلینتون کنار رفت، پانتا از ریاست ارتش کنار رفت و بعد چندین نفر دیگر رو ارتباط که اوباما عوض کرد از اون موقع و بعدش خود من فکر میکردم موقعی که سمانتا پاور و خانم ارتباط که سوزان رایس رو اوورده در کابینه، شاید میخواد جنگ طلبی رو ادامه بده، در حالی که اینطور نشد. اینا از تابستون گذشته جلسات متعددی داشتن و نتیجه اون جلسات متعدد این شد که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد که مارک لندلر در اینجا داره صحبتشو میکنه. بنابراین من این رو، این مقدمه رو آوردم که این که میگه اوباما از زمانی که کاندیدای ریاست جمهوری میخواست ایران را فلان بکند، ممکنه یک چیزی در پشت مغز آقای اوباما بوده، ولی این تغییر سیاست در واقع از اواخر دور اول ریاست جمهوریش و اوائل مخصوصا دور دوم ریاست جمهوریش آغاز شده. و به عزیزان عرض بکنم و همین در این مقاله هم میاد که این ارتباط بین ایران و امریکا یه چیز تازه نیست که نمیدونم تلفن آقای اوباما به آقای روحانی و یا صحبتایی که به اصطلاح بین آقای ظریف و جان کری شده و نشستن به اصطلاح چیز کردن، این یه چیز تازه نیست. تاریخش در حقیقت به چند سال قبل برمیگرده و اونم زمانی که عزیزان به یاد بیارن سه نفر امریکایی، حالا دانسته یا ندانسته، از مرز عراق وارد ایران شدن. هر شبت که بلا سیرا شور، هر شبت که شین باور و جاش پتال، اگه یادشون باشه عزیزان، پادشاه عمان رو امریکا اینطور که معلومه برای پادرمیانی و آزادی اینا راهی ایران میکنه و این پادرمیانی در واقع نه توسط در درجه اول پادشاه عمان، بلکه شخصی به نام ارچوچه سالم بن ناصر اسماعیلی که یکی از سرمایه‌دارای بزرگ عمانه، تحصیلگرده امریکاست و طبیعتاً یه سرمایه‌دار بزرگ عمانه، اون واسطه اصلی بوده. و موقعی که فرزن این سیرا شور و بعدش آقای باور و آقای فتال اینا آزاد شدن از ایران، اون بوده که تحویلشون گرفته و فرستادشون به امریکا. ولی اون تنها نبوده، فقط ایران این سه نفر رو آزاد نکرده، امریکا هم شهرزاد میرقلی خانی رو آزاد کرده، نصرت الله تاجیک رو آزاد کرده، امیر حسین سیرافی رو آزاد کرده و آخرینشون عرض که مجتبی عطاردی رو که این یه دانشمند و استاد دانشگاه. یعنی در واقع این از سالها پیش این داستانها شروع شده، ولی لا اقل از ماه مارس شخصا اوباما به چند نفر در درجه اول، به ویلیام برنز که معاون وزارت خارجه است اجازه اینو میده که به طور پنهانی با ایران وارد مذاکره بشه. این زمان احمدی نژاده، زمان روحانی نیست، زمان احمدی نژاده. بنابراین حالا اینو باید در متن تاریخیش قرار بدیم که همه فکر میکنن و از جمله این عزیزی که نامه از ایران برای من نوشته اینه که این شاهکار مثلا روحانی یا شاهکار ظریفه. خیر، کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و از این ور شروع شده. این به اصطلاح فیلر به قول معروف، این به اصطلاح ارتباط پیغام ها از این ور شروع شده، برای اینکه ارتباط در چنان تنگنایی اینا گیر کردن که مجبور شدن سیاست ها رو عوض بکنن و وارد این مذاکرات پنهانی شدن در واقع به رهبری ویلیام برنز. و از جمله آقای ویلیام برنز، من نمیدونستم که در همین مذاکرات اخیری که آقای ظریف به ریاست آقای ظریف بوده، در یه هتل دیگه دائما اونجا بوده و مرتب خبرها بهش میرسیده و اونم به اصطلاح رهنمود میداده به اینایی که در حال مذاکره با ارتباطی، یعنی با جان کری و آقای ظریف به اصطلاح چیز بودن. بنابراین این داستانها از ماها پیش و از زمان احمدی نژاد. و حالا موقعی که من به مسائل داخلی ایران میرسم، متوجه میشیم که چرا اینا گذاشتن روحانی از غربال بگذره و ظریف رو وزیر خارجه بکنه، چه از نظر سیاست داخلی که بعدن صحبتشو میکنم و چه از نظر سیاست خارجی. نامنگاری هایی که بین آیت الله خمینی و اوباما، در واقع بین اوباما و آیت الله خمینی شده، بسیار بسیار مهمه که اینا به طور مخفیانه در واقع به اصطلاح راه ها رو باز کرده بودند از زمانه. و به نظر من به همین دلیلی که نمایند ارتباط که کاندیدای ریاست جمهوری یه خامنه ای در واقع جلیلی نبوده. جلیلی در واقع نماینده همون جبهه پایداری امثال همه و به نظر من نماینده واقعی در اون بحث ها علی اکبر ولایتی بود که اونطور حمله کرده جلیلی زبان حال خامنه ای رو داشت چیز میکرد که در واقع این ارتباط که این نرمش قهرمانان یا نمان فلان دادن از قبل آغاز شده بوده، نرمش قهرمانان همینجوری نبوده و به همین دلیل گذاشتن. حالا عرض میکنم که چرا هاشمی رفسنجانی که بیشتر موافق این قضیه بوده برای حل مسئله اتمی، اونو نذاشتن از غربال بگذره، مربوط به مسئله داخلیه، و چرا نذاشتن خاتمی بگذره که اون از قبل حتی متوقف هم کرده بود و میخواست از همه صلاحیتش بیشتر بود برای حل این مسئله. اون دو نفر را نذاشتن از غربال بگذرن به دلیل مسائل داخلشون که حالا عرض میکنم موقعی که به مسائل داخلی میرسیم. از نظر خارجی هم این دوتا رو مأمور کردن برای اینکه هم اطلاعات فوق العاده وسیعی داشتن و هم قبلا تو این جریانات بودن. بنابراین سیاست های جمهوری اسلامی کاملا حساب شده است، هم از نظر خارجی میخواستن این مسئله را حلش بکنن و از نظر داخلی رژیم کشتار رو حالا عرض خواهم کرد ادامه بدم. یعنی از این مسئله میخوان برای تثبیت رژیم کشتار در داخل استفاده بکنن و ملت ما باید کاملا هوشیار باشن. تمام این تحولات رو عقاب‌وار باید دنبال بکنن و بدونن که چرا هاشمی رفسنجانی و خاتمی رو که از جنبش سبز دفاع کردن مطلقا نذاشتن، در حالی که روحانی رو که با تمام قوا محکوم کرده بود جنبش سبز رو گذاشتن از غربال بگذره. این مسئول به من برمیگرده به مسائل داخلی که میخوان از این توافقی که با امریکا کردن در واقع استفاده نه برای دادن آزادی به دموکراسی، بلکه برای تحکیم رژیم کشتار. ملت ما این رو باید درک بکنن که در این حال که این تحولات زلزله وار در کل منطقه باید ازش استقبال بشه، باید واقعا تبریک گفت که این عزیزی که نامه از ایران برای من نوشته تبریک گفته، ولی به نظر من از نظر داخلی بخش وسیعی از مردم ایران باید آگاهیشون رو ببرن بالا و فکر نکنن که این منشور و این امثال همی که آقای روحانی بیرون داده این نوید آزادی و دموکراسی رو میده، برای تثبیت رژیم کشتاره و ملت ما باید این رو درک بکنن که از یک سو شمشیر دموکراسی تجاوز و تجزیه و نابودی کشورمون برداشته شده که این یک حرکت فوق العاده مبارک و خوزسته است، و از طرف دیگه ملت ما باید بدونن، حالا من نظر خودم رو راجع به این منشور عرض خواهم کرد، از نظر داخلی اوضاع میتونه خطرناکتر باشه، ملت ما باید آگاه باشن و از این که این خطر برداشته شده باید به نفع آزادی و دموکراسی و نظرن این جنایتکارا رژیم کشتار رو ادامه بدن و به سرکوبها، به اعدامها، به کشتارها ادامه بدن. این مسئله فوق العاده پر اهمیتیه. من وارد یه مقدار مسائل داخلی شدم ولی حالا میرسم. گرایش این بوده، یعنی گرایش او این بوده که مسئله ایران را از دو زاویه نگاه بکنه آقای اوباما. اول به خاطر هدفش در محدود کردن گسترش سلاح‌های هسته‌ای که به یک معنا به اصطلاح این همینطور که خودش هم میگه فقط به نفع امریکا نیست، فقط به نفع اسرائیل هم هست به نوعی. حالا عرض خواهم کرد که اصلا مسئله ایران مسئله اتمی نبوده یا نیست، مسئله یه مسئله سیاسیه، مسئله نمیدونم خطر بمب اتمی ایران. رژیم اسلامی یه دونه که اگر یک دونه دست به ساختن بمب اتم بزنه چه بخترش خواهد شد. مسئله یه مسئله سیاسیه، مسئله اینه که اینا خیال به اصطلاح پیاده کردن همون نظم نوین جهانی و عرض شود که برنامه اسرائیل بزرگ رو میخواستن پیاده بکنن، تجزیه ایران، نابودی ایران، عرض شود که حمله نظامی به ایران. به قول یکی از همین اینایی که قلم میزنن جمعه گردی ها، یکی این یک قده سرطانی است که میبایست یا شیمی درمانی میشد، یعنی ایران رو میبایست از طریق تحریم های فلج کننده از پا در بیارن، و اگر شیمی درمانی کار نکرد از طریق اشعه درمانی، حمله نظامی. یعنی به اصطلاح این یکی از سخنگویان به اصطلاح وطن فروش های خارجیه که علناً در جمعه گردی های این هفتهش کاملا آشکار میکنه که اون وقت میگه پزشک چنین قده سرطانی امریکاست که این قرار بود از طریق شیمی درمانی اینو علاج بکنه یا اشعه درمانی، یعنی تحریم های فلج کننده و یا حمله نظامی، و حالا امریکا با این قراردادی که بسته تبدیل شده به یک پزشک آدم کش، یعنی اربابش رو میگه پزشک آدم کش. این در این حال نشون میده که خشم این به اصطلاح اینایی که در حقیقت میخواستن پشت هواپیما و تانک های امریکا وارد اونجا بشن یا اسرائیل، به چه خشمی دوچار شدن. یکی از چیزاشون همین آقای جمعه گردی هاست که به اصطلاح علنا این رو به اصطلاح چیز کرده. اوباما با جان کری در گوشه ای از کاخ سفید میگه که به گفتگو و درباره جزئیات قرارداد با ایران باهاش صحبت کرده، یعنی در جریان کل این مذاکرات بوده. به قول یکی از مقامات ارشد دولت اون مصمم بود که هر گونه آزمایش در رکتور اینا رو من نمیخوام چیز کنم، برخی متخصصین پیش بینی کردند. حالا در این حال که این قرارداد موقت بسته شده چه خطراتی در راهش. برخی متخصصین پیش بینی کردند که تنش بر سر ایران تشدید خواهد شد، چرا که دولت، این دولت اوباما، مصمم از فروپاشی و شکست این قرارداد جلوگیری بکنه، در حالی که ما میدونیم هم لابی صهیونیستی، هم صهیونیست ها و دستگاه های ارتباط جمعی، هم نوکرای ایرانی ساکن خارجشون و تمام به اصطلاح اینها مصمم به این هستن که قرارداد بعدی رو در حقیقت با شکست روبرو بکنن و بالاخره قضیه رو، برای اینکه آلترناتیو جنگه در دراز مدت. و دولت میگه که به اصطلاح نتیجه این مذاکرات قبلا توسط اسوسییتد برگزار شده، هرچند بسیاری از جزئیات قرارداد منعقد شده رو یکی از مشاوران جو بایدن، جک سالیوان، اوباما رو در جریان این مذاکرات میگذاشته. این مذاکراتی که از ماه مارس در عمان، از ماه مارس یعنی عید خودمون، یعنی در واقع از فروردین و یا از اسفند 91 این مذاکرات به طور پنهانی آغاز شده بوده در عمان بین مأمورین ایران و امریکا، که در رأس مأمورین امریکا همینطور که عرض کردم ویلیام برنز بوده. مذاکره کننده اصلی ویلیام برنز معاون وزارت خارجه بود. حین چنین مذاکراتی بوده که اوباما با جزئیات برنامه اتمی ایران آشنا شده و در تلفن شب شنبه اوباما، شب شنبه یعنی در حقیقت ساعت 3 صبح به وقت ژنو، این امضا شد. جان کری رو راجع به آخرین جمله بندی قرارداد باهاش حتی صحبت کرده. دوباره از مارک لندلر در مورد بحث عصبانیت چیز، من همه اون مقاله رو نمیتونم بخونم، هر شبه که میریم روی اخبار دیگه. مارک لندلر: اوباما تأکید خود را بر دیپلماسی میگذارد. همینطور که عرض کردم، یعنی در واقع این میگه که برنامه که از 11 سپتامبر 2001 آغاز شد به پایان خودش رسیده. نه تنها نظم نوین جهانی، بلکه اون برنامه که جورج دبلیو بوش آورد و صهیونیست‌ها. این آخر هفته یعنی 23-24 نوامبر، همین هفته‌ای که گذشت، با امضای قرارداد اتمی با ایران پس از 3 دهم خصومت با اون کشور، خصومت پایان یافت. سپس روز دوشنبه اعلام شد که کنفرانس صلح سوریه روز 22 ژانویه 2014 برقرار خواهد شد. موفقیت هر یک از این دو رشته مذاکرات که اوباما مدت‌ها در صدد برقراری آنها بود خیلی مطمئن نیست و در واقع موانع بر سر راه آن زیاد است. اما این هر دو اقدام نشان می‌دهد که بار دیگر این دیپلماسی است که در سیاست خارجی امریکا جایگاه اصلی را گرفته به جای نظامی. از یک جهت این فعالیت‌های سیاسی نشانه پایان یافتن قطعی جهان بعد از 11 سپتامبر است که شاهد 2 جنگ بزرگ و جنگ علیه تروریسم اسلامی بود که امریکا را به افغانستان کشید و بعد هواپیماهای بی سرنشینش هنوز هم در پاکستان و چیز مشغول کشتار و جنایت هم. اما در سطحی وسیع تر نشانه عقب نشینی امریکا از استفاده از قدرت نظامی خود و معامله با دولت‌های موجود و نه براندازی آنهاست. موقعی که میگیم کشتیبان را سیاست دیگر آمد یعنی این. اوباما یا دولت امریکا، هیئت حاکمه امریکا، تغییر رژیم در ایران و سوریه را کنار گذاشته و کنار آمدن با آنها سیاست کنونی است. این هم جمعه گردی ها رو داغون میکنه، هم نتانیاهو و بعضی از شیوخ عرب جنوب خلیج رو که مجبور شدن کوتاه بیان. فقط اسرائیلی که کوتاه نیومده و ایزوله کامل الان، ولی دست بردار نیست. باید ببینی روز دوشنبه 25 نوامبر اوباما در نطق خود گفت: از نظر سیاسی گفتار خشن و هارت و پورت بلاستر، تا کار ساده است، اما این کار برای امنیت ما مفید نیست. و بعد میگه که بسیاری از فعالیت‌های دیپلماتیک پشت پرده انجام شدن، از جمله اوباما از ماه مارس به گروهی از دیپلمات‌های چیز مقنب عمان بروند و با مقامات ایرانی رو در رو ملاقات بکنند تا راهی برای حل مسئله چیز پیدا بشه. حالا دنباله اینها من میخوام عرض شود که مال رابرت ورث رو فقط چند جمله شو میخونم. با جابجایی قدرت شکاف میان عربستان سعودی و ایالات متحده وسیع تر میشود. روزی روزگاری منافع ایالات متحده و عربستان در خاورمیانه چنان به هم گره خورده بود، این از نیویورک تایمز 26 نوامبر، که سفیر عربستان پرنس بندر با سیگار برگش عنوان بانفوذترین دیپلمات در واشنگتن رو داشت. بعد میگه آن روزها سپری شده است. پادشاه عربستان و فرستاده‌هایش همچنین فرستاده‌های اسرائیل چندین هفته بیهوده علیه امضای قرارداد با ایران فعالیت کردند. آخر سر آنها نتوانستند کاری از پیش برند. من اینجا یه بحثی رو میخوام در این حال تا یادم نره. نتایج این فقط سیاسی نیست، فقط نظامی نیست، فلسفیه. فوق‌العاده بپرم. هفته گذشته من بحثی با عزیزان باز کردم که یه بحث در گرفته بین جان مرشهایمر و ستیفن والت از دانشگاه شیکاگو و هاروارد از یک سو و نوم چامسی از دانشگاه MIT بر سر این که آیا سیاست های امریکا رو اسرائیل و لابی اسرائیل تعیین میکنه یا خیر این امریکاست که اسرائیل رو در خدمت خودش گرفته و تا زمانی که در خدمتش ادامه میده ولی اینطور نمیمونه. خب این من قبلا صحبت کردم که به طور کلی علم یعنی چه؟ علم یعنی تجربه انسان. انسان دست به تجربه میزنه، تجربیات متعدد تبدیل به یه فرضیه میشه، ولی این فرضیه دوباره بعد محک بخوره تا اثبات بشه. فرضاً فرضیه نسبیت اینشتین نتیجه قرنها تجربه انسان بوده، همجوری الهام که بهش نشده بوده، وحی از آسمان که براش نیومده بوده، خیر نتیجه تجربه بوده. خب فرضیه نسبیتش نوشت، ولی آیا این یه اصل خدشه‌ناپذیره؟ ابدا، باید دوباره محک بخوره. پروسه ارتباط تئوری دانش در واقع اینه، از عمل به تئوری یا فرضیه و از فرضیه به عمل. دائما این گردش میکنه. خب حالا موقعی که ما یه اصلی رو فرضاً نوم چامسکی یه صحبتی کرد، آقای ستیفن والت هم یه چیز دیگه ای گفت، حالا باید ببینیم کدومشون درست میگن. آیا امضای این قرار داد حرف کدومشون رو اثبات کرد؟ که من تا هفته قبل نمیتونستم و عزیزان عرض کردم که یوری اونری که در حقیقت یکی از متفکرین اسرائیل گفت که این دوتا در برابر هم ایستادن، حالا تاریخ نشون خواهد داد که کدوم درست میگن. حرف نوم چامسکی درست بوده. هر چی هم اینا دست و پا زدن عربستانو، من به عزیزان عرض کردم چون من اون زمان که این موزه گیری ها شد من طرف نوم چامسکی رو گرفتم، عزیزان شاید یادشون بیا، ولی به هر حال میباید محک میخوردیم. حتی آدم مثل یوری اونری هم نمیدونست، ولی ثابت شد که هر چی دست و پا بزنه لابی اسرائیل و عربستان و پرنس بندر و کشتیبان رو سیاست دیگر آمد، در اینکه امریکا و بخشی از هیئت حاکمش مدت هاست احساس کردن که دنبال روی از سیاست های اسرائیل در سیاست های استراتژیک و منافع دراز مدت امریکا رو با خطر روبرو میکنه. و این یک سنگ قبر به پای امریکاست که میتونه به طرف به قعر دریا ببردش. یکی از اولین کسانی که به این نتیجه رسیده بوده جنرال دیتون، فکر میکنم جنرال دیتون اسمش باشه، جنرالیه که مسئول تربیت ارتش فلسطینه برای سرکوب مردم فلسطین که در واقع در خاک فلسطین داره به ارتش و پلیس تربیت میکنه برای محمود عباس. در این اون مدت ها بهشون پیش گفته بوده که من با اینا سرکار دارم و این پیروی که شما از سیاست های اسرائیل میکنید در آخر سر بلای به جون در واقع منافع دراز مدت امریکا خواهد شد. و به یاد بیاریم که دیوید پیتریاس بعدش اینو چیز کرد که خب یه چیزی به پاش بستن که با عرصوت که به جز همسرش با کسی دیگه عرصوت که رابطه داشته و یه بذاشتنش کنار. کسایی که میخوان کنار بذارن معمولا یه همچین چیزی براشون درست میکنن. بگذاریم. ولی یک بخش از هیئت حاکمه که من اسم دو نفرشون رو که ایرم سکوکرافت آدم کوچکی نیست، بریزینسکی آدم اینا سنگین وزنه، به این نتیجه رسید و اگر کشتیبان راست سیاست دیگر آمد یه تاریخی داره و اونه که این رابطه سری رو برقرار میکنه و غیره و غیره. بنابراین تمام این زورهایی رو که اینا زدن عرض شود که بیهوده از آب در اومد حتی عربستان. و من میخواستم برای اینکه من به مسائل داخلی هم باید برسم عزیزان نگاه کنه، من چند تا خبر از بی بی سی 27 نوامبر: ایران و ترکیه در یک بیانیه مشترک خواهان آتش بس در سوریه شدند. آیا این زلزله‌وار نیست؟ ترکیه ای که مصمم بود سوریه رو داغونش بکنه خواهان آتش بس شدند. این درخواست از سوی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه بخیر. رادیو فردا: شورای همکاری خلیج یعنی عمان، امارات، بحرین، قطر، عربستان و کویت برقرار داده هسته میان ایران و 5+1 صفحه گذاشتن، تصمیم شدن موقعی که ارباب تصمیم بگیره و سیاست عوض بشه در واشنگتن و نیویورک، در واشنگتن این جوجه ها کاری نمیتونن بکن، مجبورن صحه بذار. باز رادیو فردا 8 مال دیروز: محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه دیروز در دیدار با همتای اماراتی خود تأکید کرد که تهران برای فلان فلان اینها. وزیر خارجه امارات 7 آذر ماه پس از گفتگو با روحانی تأکید کرد که توافق هسته‌ای ژنو فضای تنفسی جدیدی را برای منطقه پدیدار. حالا تا دیروز میخواستن که ایران بمبارون بشه، تسلیم شدن. وزیر خارجه امارات روز جمعه گفت ما با جمهوری اسلامی ایران همسایه هستیم، اما این به این سطح نباید، ما میخواییم شریک جمهوری اسلامی بشیم. بنابراین تغییرات زلزله‌واره و باید استقبال بشه به نفع ملت امریکا، به نفع ملت ایران، به نفع ملل منطقه است. حالا باید برسیم به اوضاع خودمون در داخل. همینطور که عرض کردم بعد از اینکه این منشور بیرون اومد یک دفعه من به این فکر افتادم، منشور همین آقای روحانی، که چرا روحانی از غربال اینا گذشت و کسی رو که از رژیم جزء مهرهای اصلی رژیم، عمود رژیم، یعنی به اصطلاح بوده و در تمام واقعا جنایاتی که در دهه اول از ادامه جنگ ایران و عراق گرفته تا قطعهای زنجیره‌ای تا تمام شریک بوده، اینو نذاشتن از غربال بگذره، روحانی رو گذاشتن. برای اینکه هاشمی رفسنجانی و خاتمی از جنبش سبز دفاع کردن به طور زمینی، حتی نه اینکه دفاع جانانه بکنن، به طور زمینی. بنابراین خط قرمز رژیم جنبش سبزه. روحانی با تمام قوا در برابر جنبش سبز ایستاد و در تمام این چیزهای انتخاباتیش جمعیت عظیم رفتن یا حسین میر حسین گفتن، در واقع جنبش سبز بود که کمک کرد به قدرت برسه. ولی اکسل عملش تا الان چی بوده؟ باید ببینی. آنچه که من عرض می کنم، امید من اینه که اینطور نباشه و حرف این دوست عزیز ما درست باشه که از ایران نوشته، که میگه روحانی دارای شخصیت ویژه است که ناشی از تحصیل و زندگی در محیط نسبتاً دموکراتیک غرب و بهره بردن از حقوق مدنی آن جوامع است. روحانی اگر فقط محصول حوزه می بود نمی توانست چنین دیپلماسی فعالی را هدایت کند. و راجب منشور حقوق شهروندی میگه منشور حقوق شهروندی روحانی را در 20 صفحه مطالعه کردم. ما هم اونجا مطالعهش کردیم. باز هم باید بگویم که در مجموع و با توجه به موضوعات مطرح شده در آن و نیز با توجه به خواستهای حد اقلی و عمومی بسیار مثبت است. هرچند ولی این عزیز از آن میکنه، هرچند در پایان هر بند ترجیح بنده در چارچوب قوانین و مقررات اسلامی تکرار شده است و شمشیر شورای نگهبان و رهبر هنوز آن بالا وجود دارد، باز هم صرف طرح این مسائل در جامعه و رسانه ها باعث امید مردم و افزایش آگاهی و انتظارات مردم خواهد شد. مردم عموماً از صحبت‌های روحانی راضی و بعضاً حیرت زده شدند. طرح موضوعاتی مانند حقوق شهروندی، جو امنیتی، دسترسی به اطلاعات و حریم خصوصی به خودی خود قدمی به جلو و تابو شکنی محسوب می شود. نظر من اینه که این جو عمومی ایرانه، ولی ما در سطح جو عمومی مردم ایران باید بمونیم؟ مثلا در اول انقلاب میبایست در سطح جو عمومی مردم میموندیم؟ ابدا. این جو عمومی نشان دهنده اینه که سرکوب‌های وحشیانه 88 مردم رو مرعوب کرده تا حد زیادی و سطح توقع مردم رو طوری پایین آورده یا در واقع و به زبان دیگر ما رو به مرگ گرفتند تا به تب شدید راضی بشیم. این نشانه اینه، این جبه عمومیه و این عزیزی که این نامه رو نوشته میدونم که با صداقت کامل این رو نوشته و در جای دیگه میگه سه‌شنبه بعد از نطق تلویزیون روحانی در مجموع و با توجه به خواست حد اقلی ما، گزارش آقای روحانی و چشم‌انداز کوتاه مدت مثبت به نظر میرسد. اینم نظرشون راجع به گزارش. حالا راجع به گزارش، با وجود آن که من آقای زیبا کلام رو فرزند من سخنانش رو در بسیاری از موارد اصلا زیبا نمیدونم، ولی نقدی که به گزارش روحانی کرده به نظر من زیبا کلام کسی که جز حواریون هاشمی رفسنجانیه و خود روحانی هم جز حواریونش هست، بنابراین کسی داره این انتقاد رو میکنه که غریبه نیست. با اینا میگه آقای رئیس جمهور قطعا میدانن بسیاری از کسانی که به وی رأی دادن اصلا صدا به سیما را قبول ندارن و آن را مستقل و مردمی نمیدانن. درست آن بود که رئیس جمهور در حضور روزنامه نگاران اصلاح طلب، اصولگرا و مستقل به ارائه گزارش می پرداخت و صدا به سیما هم به عنوان یکی از میهمانان در برنامه می بود. بسیار به نظر من با یه دید شرق تیز قضیه رو میبینه. باید ببینیم چرا به جای اینکه تمام روزنامه نگار رو به دعوت بکنه میره به صدا به سیما، که مردم میدونن صدا به سیما چیه. سطح گزارش به دلیل خنده و تعارف پرسشگران و عدم طرح مباحث جدیتر، پخته‌تر و دقیق‌تر از سوی آنها پایین و سبک بوده است. اساساً مسائل جدی و چالش برانگیز در این گزارش مطرح نشد. او ادبیات ادبیات روحانی و قربان و صدقه رفتن‌های وی در این گزارش عوامانه بوده. این که رئیس جمهور مرتب بگوید ما کاری نکردیم، همه کارها رو مردم کردن، مردم ما 8 سال شنید، بعد میگه که مردم ما 8 سال شنیدن که رئیس دولت خود را نوکر و جاروکش ملت معرفی کرد. آیا رگه هایی از ریا در این قضایا نیست مثل آقای احمدی نژاد؟ و اینک دیگر انتظار ادبیات احمدی نژادانه رو مردم از روحانی ندارن. بعد میگه که بسیاری از رای دهندگان روحانی انتظار داشتن وی از گشایش های حقوق بشری و آزادی چهره های سیاسی چیزی بگوید و چیزی نگفت. اینا به نظر من، و بعدش میگه که در درجه اول به اصطلاح نقد دولت گذشته بود که به جاس و همه را هم باز نکرده، در واقع بسیار بسیاری از نقایص دیگه هم بوده که به اصطلاح آقای روحانی بازشون نکرد. ولی من میخواستم راجع به منشور صحبت بکنم و نظر خودم رو عرض بکنم و آنچه که به ذهنم رسیده، و امید من اینه که حرف من نادرست باشه. نظر من اینه که منشور رو به عنوان یک آلترناتیو در برابر منشور جنبش سبز آقای روحانی بیرون داده و یکی از اهدافش نه تنها خودش بلکه رژیم به طور کلی به این دلیل از این غربال گذروندنش که جنبش سبز رو پامال و لگدمال بکنن، از بین ببرن و به فراموشی بسپارن. من این منشور رو در واقع نوعی در برابر منشور جنبش سبز میبینم. همینطور که عرض کردم، امید من اینه که این نظر من که همین بعد از بیرون اومدن منشور به ذهنم رسیده نادرست از آب در میاد. من در جای دیگه ندیدم این قضیه رو، و امید ما اینه که آقای روحانی از نظر داخلی لااقل ابتدایی ترین آزادی ها و دموکراسی نوع بورژوایی رو، حالا که اینا مصممه، بدون تردید در همین منشور کاملا مشخصه که قوانین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو کاملا پیاده بکنن، هدفمند کردن یارانه ها رو ادامه بدن، خصوصی سازی ها رو ادامه بدن، سرکوب طبقه کارگر رو ادامه بدن، از برگزاری سندیکه های مستقل جلوگیری بکنن. کاملا آشکاره که برنامه اینها اینه و به این توافقی که رسیدن یکی از اهدافشون عبارت از ادغام بازار ایران و اقتصاد ایران در بازار جهانی و در درجه اول امریکاست. یکی از اهداف این قضیه هم از طرف امریکا و اوباما و هیئت حاکمه امریکا. عزیزان مقالات رو بخونن که چه رقص و پایکوبی میکنن، چطور بورس سهام رفته بالا، قیمت نفت اومده پایین و هدف هجوم اینها به ایرانه. بسیارم خوب و خیلی هم ممکنه رقص و پایکوبی بکنن، و چطور امریکا ما رو به مرگ گرفت و گفت که حالا خب شهر رو انداختی، حالا تحویل بگیرید. تا به امروز که حالا امریکا از شیطان بزرگ تبدیل به شیطان کوچک، بعد شیطون، شیطونک، شیطون طلا و بعد الان جگر طلا شده. این تاریخ 34 سال است در داخل ایران. ما در این حال که از تجزیه ایران، از حمله نظامی، از کل این تجاوزاتی که میخواسته به کشور ما بشه در واقع باید استقبال بکنیم، ولی خطرات آینده رو ملت ما باید با هوشیاری ببینه که اینا به چه سوی میخوان ما رو ببرن. بنابراین انتظار ملت ما عبارت از این باید باشه که حالا که شما میخواید تمام قوانین ارکبت که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو پیاده بکنید و از زمان شاه به مراتب میخواید ما رو وابسته تر بکنید، لااقل در زمان شاه ما بهداشت و پزشکی رایگان داشتیم، دانشگاه ها رایگان بودن، زنا اینطور به بند کشیده نشده بودن و غیره و غیره. لااقل ابتدایی ترین چیزهای آزادی و دموکراسی بورژوایی را پیاده بکنیم. مقدمه این منشور مقدمه کثیف و پلیدیه واقعا. التزام ارزشی حقوقی منشور به قرآن، امامان، قانون اساسی جمهوری اسلامی و اندیشه های خمینی هست. التزامش به اوناست. در جوامع مدرن و دموکراتیک امروز که حداقل خواست مردم ایران باید باشه، حالا که میخواهید شما کشور رو به طرز وابستگی کامل با اقتصاد غرب و سلطه کامل سرمایه‌داری جهان بر کشور ما بکنید، و الان مردم ایران هم راضی بهیم، همینطور که عرض کردم ما رو به مرگ گرفتن تا به تب راضی بشیم. الان امریکا میگه که دیدی بهتون گفتیم شرع انداختی، حالا تحویل بگیری، حالا از ما استقبال بکنی که دوباره برگردیم بعد از 34 سال. در جوامع مدرن و دموکراتیک امروز التزام قانونگذاری به اعلامیه جهانی حقوق بشره. اعلامیه جهانی حقوق بشر در واقع یک چیزی کاملا بورژوایی. ما خیلی به اصطلاح دموکراسی باید دموکراسی سبستانتیو باید باشه. در اعلامیه حقوق بشر دموکراسی و آزادی فرمال هستش، برای اینکه آزادی و دموکراسی اقتصادی توش نیست، فقط سیاسیه. ولی ما میخواییم به همین سیاسیش برسیم و نه اقتصادیش. اگر شما میخواهید نظام سرمایه‌داری رو کاملا اونجا پیاده بکنید، لااقل همین قوانین آزادی و دموکراسی بورژوایی رو، یعنی اعلامیه حقوق بشر رو، جهانی حقوق بشر رو اونجا پیاده بکنید. یعنی این منشور در اساس منشور حقوق شهروندی اسلامی است که واژه اسلامی عمدن حذف شده و نام حقوق شهروندی بهش دادن تا اعتدال آقایان رعایت بشه. تدبیر و اعتدال. و اون وقت این اشاره میکنه به امام خمینی، حضرت امام خمینی. ببینیم خمینی نظرش چی بوده و کدوم اسلام رو در ایران پیاده کرد. ارتداد عبارت از خارج شدن از اسلام و پذیرش کفر. شخصی که از اسلام به کفر روی آورده باشد مرتد نامیده می شود و آن بر دو قسم است: مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد فطری در صورتی که مرد باشد حکمش اعدام است. از قول جنتی من به عزیزان عرض کردم هفته گذشته، منافقین به خاطر این نبود که می خواستن برن جنگ، به خاطر این که سر موزه موندن و بیش از 4000 نفرشون باید قتل عام بشن. و در این مقدمه شما به امام معظم عرصبت که چیز شده، چنانچه زن باشد محکوم به حبس ابد و زدن به هنگام نماز یعنی این زن موقعی که نماز میخونه همینجوری باید شلاق بهش بزنه و تنگی در معیشت، یعنی به فقر کامل، یعنی به مرگ تدریجی. مرتد ملی توبه داده میشود و در صورت امتناع از توبه اعدام میشود. این به اصطلاح قانون اساسی ایران که در حقیقت این که به اسلام مراجعه میکنه در این مقدمه به قانون اساسی ایران و به قول همین عزیز که میگه در هر بندش در این 20 صفحه یک مشتیت های به اصطلاح انشاب و چیزای پوچ واقعا مرتب میگه در چارچوب قانون. کدوم قانون؟ قانونی که در حقیقت بنیادش یعنی ولایت فقیه مطلقه بر پایه فلسفه شبان رمجی بنیان گذاری شده. شبان رمجی یعنی شما یک شبان داری که یک ملت 75 میلیونی رو صغیر و به عنوان یک جله، یک رمه، شبان رمجی بر پایه اون قرار داره. بنابراین قانون اساسی شورای خبرگان قانون تمام به اصطلاح رگ و ریشه های اینا رو من از نگاه و نقدی بر منشور حقوق شهروندی که آقای پرویز دستمالچی به عزیزان پیشنهاد میکنم در سایت اخبار روز بخونن این مقاله رو، نقدی که بر چیز کرده، گزارشی که از ایران اومده، به نظر من نشانه مرعوب بودنه از کار عمومی در حال حاضر. حق دارن مردم خوشحال باشن ولی آینده رو باید مواظب باشن که اینا چه چیزی رو میخوان پیاده بکنن. و امیدوارم همینطور که عرض کردم نظر من راجع به این بیرون اومدن این منشور نادرست از آب در بیاد و آقای روحانی هدفش از بین بردن و لگد مال کردن جنبش سبز نباشه. و عزیزان عرض بکنم که جنبش سبز تنها جنبشی بوده که این رژیم رو، رژیم کشتار رو به چالش گرفت و اینا خط قرمزشونه. بنابراین کل این تحولات رو باید دید، در حالی که اونایی که آقای روحانی رو آوردن رئیس جمهور همون جنبش سبز بوده. بنابراین جنبش سبز باید مواظب این قضیه باشه، نه اینکه تسلیم بشه، باید چشاشو باز بکنه. حالا این منشور حقوق شهروندی این به اصطلاح چیزش و اون وقت آدم به مقدمه منشور جنبش سبز نگاه بکنه. یه بسم الله الرحمن الرحیمی میگه ولی بلا فاصله آغاز سخن اینو مقایسه آدم بکنه با منشور آقای روحانی رو، مقایسه بکنه با منشور سبز. این اصل قضیه و آنچه که عرصبت که من به اصطلاح وظیفه خودم میدونم به هموطنانمون عرض بکنم که در این حال خوشحالی از تمام این بقای زلزله وار منطقه و اینه که الان آقای ظریف و آقای روحانی نه تنها با ترکیه بلکه با عربستان، با امارات طرح دوستی دارن میریزن و حتی اشاراتی به هر حال به حقوق مدنی مردم در این منشور میشه، ولی چشا باید باز باشه. دوباره این مقدمه این منشور رو عزیزان بخونن و مقایسهش بکنن با منشور جنبش سبز و خواست مردم باید حمایت از فرزندان موسوی و کروبی و آزاد شدن انسانهای در حشر و زندانیان سیاسی باید باشه. بنابراین این اینا چیزاییه که ملت ما باید عقابوار چشاشو باز بکنه که هم ما خوشحالیم از یک سو که این جنایتکارا نتونستن به کشور ما حمله بکنن و این شمشور داموکلس برداشته شد و این باید وسیله الان باشه که مردم برای آزادی و دموکراسی مبارزه بکنن، در میدان باشن، مقاومت مدنی باید بکنن. به این منشور و فلان اینا از این داستان ها همینطور که عرض کردم مادر بزرگم به من گفت که قانونش میقیمت. خیلی عذر میخوام که اینو دوباره من تکرار میکنم. این یه اصل فلسفی عمیق توش خوابیده. مسئله توازن قدرته، مسئله قانون نیست. چند تا از این منشورا بیاد بیرون، پف هوا. اینا مردم توازن قدرت رو باید به نفع خودشون تغییر بدن. همینجوری نذارن آقای روحانی همینجوری به اصطلاح از این منشور پنشورا بیرون بده. قدرتشون رو باید نشون بدن. کارگرا باید فعالانه وارد میدان بشن. زنان، معلمات، تمام اقشار و طبقات زنانی که حقوقشون لگدمال شده تو این رژیم، حق حضانت بچه ازشون گرفته شده، حق از لباس پوشیدن تا خوردن تا نوشیدن تا آداب رخت خواب و خلا از مردم گرفته شده. چطور ممکنه یه ملت به این عظمت تن به این قضایا بده و دستخوش این نمان التزام به قانون اساسی و هشت ماده حضرت امام؟ در این حد هم فکر میکنم هر چقدر که ما باید بریم به ریشه ها. این ریشه ها رو که مطرح میکنم اون مرحله بعده. الان ما هنوز گیر کردیم که وارد مرحله آزادی و دموکراسی بورژوایی بشیم. داریم احتمال اینا تو قرون وسطا هنوز دارن قدم میزنن. در واقع این مقدمه یه مقدمه قرون وسطاییه، پیش سرمایه داریه. و آقای روحانی باید گفت لااقل تو که در انگلیس تحصیل کردی وارد مرحله بورژوایی نشو. الان مردم خواهان همون چیزایی هستن که در انگلیس، در فرانسه، در اتریش وجود داره. مردم اینا رو میخوان. امام حضرت امام و امام فلان هنوز کسی براشون اماله که شخصا دستور قتل عام بیش از 4000 انسان رو داده، اونم به خاطر اینکه در بستر موزهشون مونده. ولی ما از حالا باید خودمون رو آماده برای تغییرات عمیق اجتماعی. لااقل ما در حد پاپ فرانسیس، او یعنی پاپ فرانسیس کلیسای کاتولیک، اینم یه انسانه، اینم یه مذهبیه. میگه که او یعنی پاپ دیکتاتوری سیستم جهانی و بازار آزاد رو محکوم میکنه، چرا که نابرابری را تداوم میبخشد و آنچرا که شکننده است و ضرب پذیره یعنی انسان و طبیعت را نابود میکنه. خیلی مونده اینا، هنوز تو مرحله قرون وسطا. ما میخواییم به مرحله بورژوایی برسیم. پاپ فرانسیس رو ببینید کجا داره سیر میکنه. این هم یه مذهبیه. چگونه است که اگر فرد سالمند و بی خانمانی از گرسنگی بمیرد خبرساز نیست، اما اگر شاخص بورس سهام 2 درجه سقوط بکنه خبرسازه؟ پاپ فرانسیس پرستش گاو طلایی کهن که در قدیم بوده اکنون به صورت دیگر و بیرحمانه به شکل پرستش پول و دیکتاتوری اقتصاد غیر انسانی که هیچ هدف انسانی ندارد دوباره به ما برگشت. این آخرین سندیه که بیرون داده. بحران جهانی که دامنگیر بازار ملی و اقتصادی گردید، عدم توازن یعنی نابرابری و از همه بالاتر بی‌توجهی کامل به مسائل انسانی رو عریان کرده. برابر نظام سرمایه‌داری قطع علم کرده. پاپ، ما هنوز تو مرحله قرون وسطاییم. در حقیقت این مقدمه قرون وسطاست. زشته. حالا بقیهش دیگه به اصطلاح یه چیزایی توش هست. هر چه که حالا یه چیز میخواستم یه کتاب به عزیزان معرفی بکنم و بعد وارد یه بحث دیگه بشیم، رفتن واقعا به ریشه ها. فرزاد جان ممکنه اون کتاب رو نشون بدی؟ Labor and Monopoly Capital Harry Braverman. کتاب کلاسیکه، کتاب فوق العاده پر اهمیت. مرسی فرزاد جان. هری بریورمن با مانتلی ریویو کار میکرد و این کتابش واقعا دنبالی کتاب سجل، کتاب کپیتاله. و اگر آدم بخواد کپیتال رو بفهمه این کتاب باید خونده بشه. Labor and Monopoly Capital. چرا؟ برای اینکه فرضاً تو کتاب کپیتال راجع به سرمایه‌داری قرن 19 صحبت میشه. این راجع به دهه 1970 بیرون اومده. این راجع به هر شود که سرمایه داری در اواخر قرن 20 و واقعا سرمایه داری در قرن 21 صحبت میکنه. یعنی تمام دستاوردهای علمی تکنولوژی که در واقع تا اون زمانی که این رو نوشت فوت کرد، چند سال پیش فوت کرد هری بریورمن و زیادم سن زیادی هم نکرد، ولی از اون انسان ها بود که. و من یک سلسله نقل قول ها امروز میخوام ازش بیارم، امیدوارم که این کتاب به فارسی ترجمه بشه. هری بریورمن در کتاب کار و سرمایه انحصاری دو دهه پایانی قرن 19 را نقطه عطفی تعیین کننده در تاریخ سرمایه‌داری از نظر اهمیت پیدا کردن نقش دانش در تولید میداند. به قول او دانش آخرین و پس از کار مهمترین دارایی اجتماعی است که به زائده ای از سرمایه تبدیل شده است. در واقع مشت مسلم دانش رو به دست میگیره. عزیزان اگه به صحبتهای نوم چامسکی گوش بکنن که البته در جاهای دیگه هم اومده، خود اینترنت، خود کامپیوتر، در حقیقت اون کسی که ماوس رو که در حقیقت کنترل کامپیوتر کنترل میکنه کامپیوتر رو، چند وقت پیش فوت کرد، اسمش الان یادم رفت. این از دهه 1960 شروع کرده بوده توی علم سیبرنتیک کار کردن روی کامپیوتر تا بالاخره ماوس رو موش، حالا نمیدونم در فارسی فکر میکنم همون ماوس بهش میگن، که شما کنترل میکنی چیز رو و بعد اینترنت رو کشف میکنه. عجیبه که اسمش یادم رفت، ولی به هر حال یه به اصطلاح چیز مهمی در نیویورک تایمز راجبش نوشته بودن. این به خرج دولت امریکا به وجود اومده که از دهه 60 چندین نفر و از جمله خود همین روی کامپیوتر کار میکردن که به طور کلی به حساب و سالهای سال اینترنت در دست پنتاگون بوده، خرجش از پنتاگون می اومده. نزدیک به 30 پنتاگون از این استفاده میکرده. مفت و مسلم وقت میفته به دست آقای بیل گیتس یا ارتباط که ستیو جا و اینها رو تبدیل به ملتی میلیاردر میکنه. دانشی بوده که خود آقای این کسی که کشفش کرده که به جایی نرسید، میلیاردر نشد. بیل گیت میلیاردر شد، ستیو جابز میلیاردر شد، مال مایکروسافت و اپل، به خرج مردم. تمام دانش بشری همینجوری بوده که به زحمت دیگران از جمله کارگران، تکنیسیان ها و دانشمندان و مفت مسلم به دست اینا میفته برای به بند کشیدن کارگرا و مردم. دانش در ابتدا خرجی برای سرمایه‌دار نداره، چرا که اون صرفا دانش انباشته شده در علوم فیزیک را به کار میگیره. اما سپس علوم را به طور سیستماتیک و حساب شده به زیر مهار خود کشیده به سازمان میده. مایکروسافت، اپل، اینا آخرینه، ولی بقیه خود به اصطلاح هر سبت که آزمایشگاه معروفه بل لب، یعنی آزمایشگاه های همینی که بعدش AT&T شد، American Telephone and Telegraph، که در واقع گراهام بل مخترع در حقیقت تلفن بنیان گذارش بوده. خب چی اونجا کار میکردن؟ کارگره حقوق بگیر. چند تا جایزه نوبل گرفتن، همین بل لب که توی نیوجرسیه، الان برش داشتن، در حقیقت تعطیلش کردن. آزمایشگاه واقعا عظیمیه. چه مقالات علمی از اونجا بیرون اومد؟ کارگران اینهایی که اونجا کار میکنن، خب وقت میفته کی ازش استفاده میکنه؟ AT&T برای به بند کشیدنه هم من و شما که چه سرویس لجنالودهی داره، خود من اصلا سرویسش قطع کردم، و هم کارگراش. علم رو میگیره که دستپخت بشریت و کارگرا و زحمتکشاش در اصل. حالا یه حقوق بالایی میگیرن اون دانشمندا و یا محققینی که اونجا کار میکنن، ولی کارگرا او، یعنی هری بریورمن، برای تأکید بر نقش دانش در فرایند تولید در دوران معاصر می نویسد: تفاوت میان دانش به مثابه یک ثروت عمومی اجتماعی که هست و داشتن جنبه فرعی نسبت به تولید و دانش به عنوان دارایی سرمایه‌دار با جایگاهی مرکزی در تولید، تفاوت میان انقلاب صنعتی که نیمه دوم قرن 18 و یک سوم اول قرن 19 را در بر گرفت و انقلاب علمی تکنولوژیک که از دهه پایانی قرن 19 آغاز شد و هنوز ادامه، این دو تا را از هم مشخص میکنه. قبلش یک ثروت عمومی بوده، بعدش در اختیار سرمایه دارها و سرمایه قرار میگیره. آنچه هری بریورمن در بالا ذکر میکند در واقع درست اون چیزیست که قبلا گفته شده توسط مارکس. نکته بنیانی آن است که اکنون هنگامی صحبت از تولید میکنیم به هیچ رو مرادمون تنها آمیزه ای از ابزار تولید و نیروی کار نیست، بلکه دانش، تکنولوژی، طرح و برنامه ریزی و مدیریت، بخشی جدایی ناپذیر و بخش پر اهمیت و تعیین کننده آن را تشکیل میدن. کارگران کنار میزنن، دانش و تکنولوژی که میاد مسلط میشه در اختیار سرمایه دار. حال ببینیم سرمایه دار چگونه با چنگ انداختن در دانش عمومی جامعه رو و به زیر مهار کشیدنش آن را به نفع خود و به ضرر کارگر به کار میگیرد. بالا رفتن قدرت تولید یا بهره‌وری کار یا پروداکتیویتی به نفع کارگر تمام میشه؟ ابدا. به نفع بالایی ها و بیرون کردن کارگر از کار و به خاک سیاه نشوندنش. در اولین شکل تقسیم کار، سرمایه دار صنایع دستی را از هم می‌گسلاند. قبلا عرض کردم که چطور تقسیم کار که آدم اسمیت از همه بهتر توضیحش میده در یک کارخونه سوزنسازی. قبلا کارگر فرضاً یه زین رو یا یه کلاه رو یا یه سوزن رو یا یه کفش رو خودش میسازه. کفاشای شوشتر من یادمه از اول تا آخرش. سرمایه میاد چیکار میکنه؟ هر تکش رو جدا میکنه از دیگری. تقسیم کار به وجود میاره. و این، حالا ببینیم چه عواقبی این داره. سرمایه دار صنعتی صنایع دستی را از هم گسلانده و قطع میکنه. سوزن رو دیگه از اول تا آخر کارگر نمیسازه. یکی میلش رو میبره، یکی سوراخ میکنه، یکی چیز تک بارش میکنه. هر شبت که و هر بخش را به کارگر یا کارگران محول میکنه، به طوری که مجموعه فرایند تولید دیگر در حیطه تسلط یک کارگر نباشه، تبدیل به یه چیزه و این مغز کارگر، حتی مغز کارگر رو میخواد کوچیک بکنه، که فقط فردریک تیلر حالا صحبتش رو میکنه که خودش یک کارگر بوده، بعد سرکارگر و بعد مدیر شد. یه کارگر رو مثل گاو باید ازشون کار بکشی، فقط از عضلاتشون. او سپس دست به تحلیل ادخل یکی از وسط نظرات تقسیم شده در میان کارگران میزند. هدف او از این کار تسلط بر یکی یک اون وظائف و عملیات. موقعی که اینا رو تک پاره کرد، خورش مسلط میشه بر مجموعه اینا. در این عصر انقلاب علمی تکنولوژیک است که مدیریت فراگیری و تسلط بر تمامی فرآیند تولید و کنترل یکی یک عناصر آن را بدون استثنا هدف خود قرار میده. بدین ترتیب پس از میلیون ها سال کار، بشریت میلیون ها سال کار، که انسان ها نه تنها یک فرهنگ پیچیده اجتماعی به وجود آوردن، بلکه به معنی واقعی خود را نیز ساختن، همین ویژگی فرهنگ بیولوژی که تمامی تکامل جامعه انسانی بر آن پایه‌گذاری شده، تنها در 200 سال اخیر دچار بحران شده، که مارکوزه به درستی آن را تهدید یک فاجعه برای هستی و جوهر انسان می نامد. از خود بیگانگی به اوجش می رسد. تقسیم کار اما به همینجا پایان نمی گیرد. ماشین ها به مدیریت فرصت می دهند آنچه را که انجام دهد، آنچه را انجام دهد که قبلا کوشش داشت از راه سازماندهی و مقررات انضباطی انجام دهد. عزیزان دقت بکنن اینجا. در کارگاه تقسیم کار هست، منتها یه آقا بالا سر میذاره کارفرما برای اینکه انضباط به وجود بیاره. کارخونه دیگه احتیاج به این نداره، کار میکنه، کارگر تبدیل به یه زائده میشه، اصلا احتیاج به فشار و زور نداره. در صنعت کارگاهی داشت، برای اینکه هنوز وسائل و ابزار دست کارگر بود. در نتیجه مهار کار به طور کامل از دست کارگر بیرون نرفته بود. مدیریت از طریق ماشینی کردن و خودکار کردن تولید نه تنها سرعت و شدت کار را زیر کنترل خود میگیره، تصمیم نقاله رو، بلکه شیوه انجام هر حرکت کارگر را نیز زیر مهار خود میکشد. حالا مخصوصا با این دوربینایی که گذاشتم، مجموعه این تحولات، حالا میرسه به فردریک تیلر. مجموعه فردریک تیلر رفته به فیزیولوژی تک تک عضلات و اعصاب انسان رو مطالعه کرده که چطور باید طوری کارگر کار بکنه که رستش کشیده بشه. یعنی تمام از عضلات و اعصاب و مفاصلش به آخرین درجه ممکن کار کشیده بشه. تیلوریزم اینه، فوردیزم اینه، که این مدیریت علمی اسمش گذاشتن مدیریت اصلاحی که scientific management. این هایی که میبرن management میخونن چی بشن یاد میدن؟ همین چیزها رو، که یکی از بنیانگذاران اصلی آن فردریک تیلر، که یک سرکارگر امریکایی بود. هر طبعه که نخستین اصل این نوع مدیریت، حالا تیلوریزمش شو، جدا کردن فرایند تولید از مهارت کارگره، که قبلا اینو صحبتش کردیم. فرایند تولید باید از مهارت و فن، سنت و دانش کارگر جدا بشه و از اون پس به هیچ رو به توانایی کارگر وابسته نبوده، بلکه به طور کامل به عملکرد مدیریت وابسته می شود. یک. اصل دوم آن است که کار مغزی و فکری تا جای ممکن از سطح کارخونه برداشته بشه، نذارن کارگر فکر بکنه و در اداره یا در دپارتمان برنامه و طرح‌ریزی متمرکز میشه. همونطور که در پیش دیدیم، برتری کار انسان نسبت به کار حیوانات این بود که انسان متفکر آنچه را که میخواهد بسازد و خلق کند من راجع به کار صحبت کردم، ابتدا در تصور خود میسازد برخلاف حیوان و سپس دست به اقدام برای ساختن آن میزند. به سخن دیگر، تفکر و تصور از یک سو و عمل کردن و تحقق آن تصور از سوی دیگر به صورت یک وحدت در انسان وجود داره. اما هنگامی که کار انسان از صورت فردی بیرون آمد و به شکل کار اجتماعی در آمد، امکان آن به وجود میاد که تفکر تفریزی از انجام عمل و پیاده کردن آن جدا بشه، کار فکری گرفته بشه از کارگر، از میان بردن جنبه انسانی کار. از این طریق جنبه انسانی کار یکی از بنیانی ترین روش های عمل کرده سرمایه داری در دوران نوین شده است. چنین رویدادی را میتوان اصل جدایی ادراک و تفکر یعنی conception از اجرا و انجام یعنی execution، اینا را از هم جدا میکنن. اصل سوم مدیریت، مدیریت علمی به کار گرفتن دانش برای کنترل هر لحظه از فرایند کار و شیوه انجام و اجرای آن است. وقت من تمام، عوض میخوام، من بازم وقت یه مقدار است و این بحث رو ادامه میدیم. عزیزان میدونن که برنامه نه شب تکرار میشه و بعدش به سایت هستود که خودم mohit.gulshan.com میره صداش و بعدش در مردم تیوی و دانشجو تیوی و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. فرزاد جان خیلی ممنون، تا هفته آینده. شب و روز عزیزان خوش.